بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عنوان این فراز هست: راهی در راستای آشنایی با تفکر. حالا شمارش یا 36 باشد یا 37، عنوان عجیبه. راهی در راستای آشنایی با تفکر. حقیقتاً شاید من 10 سال است به این جمله هایدگر فکر میکنم، هنوز خیلی حرف عجیبی است که میگه اندیشیدنی اندیشه آن است که ما اندیشه نمیکنیم. خیلی درسته. حالا تو دستگاه خودشون اونا که از ارسطو یا حتی از سقراط شروع میکنن حرفشون رو زدن که چی تو شد که ما یه مرتبه حضورمون تبدیل شد به یه نوع بگو مفهوم. حضور و مفهوم زمین تا آسمون فرق میکنه. وقت چقدر در بستر تاریخی خودمون میتونستیم اینجور نباشیم که نیندیشیم، ولی نیندیشیدن رو به اسم اینکه حالا میتونیم مفاهیم را مد نظر قرار بدیم اسمش رو بذاریم اندیشیدن. وقتی این دستگاه مال هایدگره، اما بعد شما میبینید که اون مسئله‌ای که دنبالشه به ادله مختلف ما میبینیم انگار در پیش ماست. یعنی تا حدی که نمیدونم میشه این ادعا رو کردن و عرایزی من دارم که حقیقتاً اسلام به عنوان آخرین دین در ظهور آخر و زمانیش به نام انقلاب اسلامی میتوند این سرنوشتی که به نحوی تاریک برای جهان اینو تغییر بده. حالا با این افق، حالا همطور افق میگیریم، اما بحثا نگاه کنین، میگه اگر انتظار در دل گشودگی نسبت به وجود یا هستی پیش می آید، درست شد؟ انتظار یه نوع گشودگی است، اما گشودگی در چه نسبتی؟ در نسبتی که با وجود پیدا میشه. میگه اگر انتظار در دل گشودگی نسبت به وجود یا هستی پیش می آید، به همان معنای گستردگی و بیکرانگی وجود که با انتظار در این فضا انسان خود را در سکونتگاهی بسی نزدیک احساس می کند. حالا با این فرض در این دوران ما این سکونتگاه را که متعین و در برگیرنده باشد و نه انتظاری، کجا میابیم جز در آغوش انقلاب اسلامی با خودگشودگی. اینم چرا ذات وجود خودگشودگیست، وجوده که نمیشه بهش تحمیل کن، با خودگشودگی که این انقلاب در خود دارد و در حد یک اتفاق زود گذر محدود نمی باشد. حالا یعنی باز دوباره روش بمونیم که ما چطوری میخواییم این مسئله است که مسئله مون تفکر است، ما چطوری میتونیم اصلا بفهمیم تفکر چیه؟ اول مشخص شد که ما میتونیم با تفکر آشنا بشیم. وقت مرحله دوم اینه که کجا دنبالش کنیم. شما اگه بدونین کیا میخواییم دنبال کنید، خب بالاخره یه جایی پیداش میکنیم. این میخواه بگه که اول اگه مشخص بشه که انتظار تا کجا ما را حاضر میکنه، به همون معنای گستردگی و بیکرانگی وجود. میگه حالا تو اینجا انسان خود را در سکونتگاهی بسی نزدیک احساس میکنه. سکونتگاهی بسی نزدیک، اینجور بگیم رو بار هم دیگه میخواییم فکر کنیم، حضوری که وجود است. اصلا بیاین رو این یه خود فکر کنیم که هر جا حضور هست همون وجود است. ما تو دل مفاهیم خودمون فلسفه اسلامی هم داریم به خصوص صدرایی، اما حساس نبودیم. مگه شما نمیگون که هر جا که علم حضوریست وجودیست؟ خب اینا یخته تأمل روش بکنیم که میگیم که هر جا علممون حضوریست به چیزی، وجود معلوم اندل عالم است. خیلی حرف درسته که علم حضوری یعنی این که معلوم وجودش اندل عالم است. خب حالا پس چی پیش میاد؟ وجود. خب پس وجود اندل عالم است، یعنی پس هر جا حضوری هست وجود هست. نه یعنی وجود و حضور دوتاسا، هر جا حضوری هست همانا وجود هست. خب حالا حضورم که فقط حضور است، پس اینجا در متن و معوا و سکونتگاه وجود حاضریم. خب حالا اول بحث است، یعنی با این قدمی که برمیداریم ببینیم کجا میریم در این دوران. حالا سوال این است، اگه این طوره، اگه این مقدمات خیلی کمک میکنه، اگه این طوره است که یک نوع انتظار که پیش بیاد حضور است و در واقع در مأمن وجود هستیم، در این دوران ما این سکونتگاه را که متعین و در برگیرنده باشد، خب اینم مهمه، کجا میابیم جز در آغوش انقلاب اسلامی با خودگشودگی که این انقلاب در خود دارد و در حد یک اتفاق زودگذرانی. چرا؟ قبلا هم داشتید، بلکه یه افق. آخه وجود خیلی نیاز داریم، هر جا وجودی پیش بیاد، به هر شکلی پیش بیاد، افقیست. افق که انتها نداره، که دو جلسه پیش داشتیم دیگه، که ما موجود رو در جلوگاه وجود داریم میبینیم دیگه. مثال جناب صدرا که هر موجودی در دل میدان وجود مد نظر است. پس هر چه می نگریم اگر در موتن وجودی نگاه کنیم، افقیست برای ما. افق فقط پیش میاد و در حد یک اتفاق زودگذر نیست. انقلاب اسلامی را با اون دید حتما هم اینطوره، به همین معنایی که مقدمات میگه، به همان معنایی که حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه فرمودند خداوند ما و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه هم. ما از این استفاده میخواییم بکنیم که اگه مبارزه عبور از توهم است، شما سومیش ما اینا عبور از توهم است به سوی حقیقت، خب ما حالا اولشیم، ما هنوز داریم یواش یواش مزمزه میکنیم که چیزی ماورای توهم، حتی توهم دانایی که دانایی نیست. خب ما باید از همین عبور کنیم، حالا میرسیم شد. این یعنی انتظاری به وسعت گستردگی دوتا چیز، ذات انسان و حقیقت وجود. انتظاری به وسعت گستردگی یعنی انتظار اصلا چی پیش میاره؟ یکی این که انسان را در نزد بیکرانه خودش، خب با چی وقت در واقع مأنوس میشیم؟ با وجود، ببخشید حقیقت که همون وجود است. زمانی که متوجه باشیم به واسطه حس انتظار به درون خود رها میشویم. خب این خیلی حرف درستیه که ما در انتظار در همون بیکرانگی خودمون به واسطه حس انتظار به درون خود رها میشویم و حالا نتیجه و در نتیجه با تفکر که همان تفکر در وجود است آشنا میشویم. این مقدمات آیا ما را به این نتیجه میرسونه یا نه؟ که در واقع پس تفکر چطور شد؟ تفکر در وجود است، ولی خود این جمله خطرناک است که مفهوم میشه نه اصلا بحث حضور بود، تفکر یعنی حضور در نسبتی که حضور است. خب این حضور چی پیش میاره؟ افقی که اون افق انتظار است. خب حالا ما با چی رو برو میشیم؟ اینجا حرفه، این اسمشه ما اینا میگیم تفکر. ما هیچ چی جز اینا تفکر نمیدونیم. تیتر دوباره میخونیم، راهی در راستای آشنایی با تفکر. حالا هر دو تا نکته بعدی هم کمک میکنه، اما این خیلی خوبه که همون میگن هر آن که از دانش برد توشه ای، جهانیش بنشسته در گوشه ای. خب حالا چون تو شخصیت امام واقعا جز اینه که چی در شخصیت ایشون هست جز نمادی از یه تفکر، و تفکرم که عبارت است از انتظار، انتظارم عبارت است از افقی که گشوده میشه و ما درش حاضر میشیم. اینجاست که وقال معلومه که رحمت الهی به گستردگی خود رحمت الهی بر آدم پیش میاد. وقت ما اسمی نمیزنیم تفکر، تفکر. حالا بریم جلو. تو شماره بعدی این دوتا به هم ربط انشاءالله داره. استقرار در راهی که مقصد به حساب می آید، اینم عجیبه. میگه ما با حضور در انقلاب اسلامی، من دوباره همینجا میخوام دلم میخواد اینو تکرار. حضور که میگم یعنی وجود، یعنی ما حضور در انقلاب اسلامی یعنی حس وجودی خودمان در نسبت انقلاب اسلامی. حضور، هیچ چیزی به نام یه حضوری وجود ما نداریم الا تو مفاهیم که دیگه معلومه است. تو مفاهیم اینا درسش بهتری من بلدی، میگن خب صفات خدا عین ذات خداست، مفهوم صفات خدا که مفهوم علیم بودن با مفهوم سمیع بودن که دوتاست. اما چی طوری میشه در یه میدان همون که علیم است عین همون که حی است؟ این از یعنی دو تا نیستا. و حالا شما با همین ببینین، یعنی میگون حضور، خب یعنی وجود به معنای همون گستردگی خودش. نمیدونم دیگه چی تعبیر داریم. ما با حضور در انقلاب اسلام که ول نمیکنیم، یعنی چی با حضور در انقلاب اسلامی؟ یعنی حس وجودی که وجود است، ما رو هم در بر گرفته است. اون مقدماتی که تکرارش ممل است که آنی که میگیم وجود، دیگه ما در نسبت با خودمون خودمون را درک نمی کنیم، در نسبت با خودمون وجود را به بیکرانگیش درک میکنیم. عکسش نکنی، تو فلسفه عکسش میکنی، تو فلسفه معمولی میانی میگون که وجود چیه؟ همون درسه که بلدید، وجود یعنی نسبت ما با خودمون به علم حضوری. خب این غلط که نیست که، اما این همه یه مطلب نیست، این آخرش فلسفه است. تازه فلسفه به معنای متافیزیکی قضیهش منظورم است، نه فلسفه به معنای احساس حضوری که انسان در نسبتها پیدا میکنه. نسبتها خودش یه نوع احساس حضور میاره که با دازاین ما تعریف میکنیم. ما با حضور در انقلاب اسلامی بیان که بدانی منتظر چیزی هستیم که هست، فقط هست، و می توانیم انتظار نسبت به آن را در خود احساس کنیم. من این بحثای عرایز اخی که ادعا مینست که اصلا بحث شهید یعنی ساختن یه تاریخی که انسان تماما خودش رو در آینده خودش همکنون احساس میکنه. خب بحث این بود که آخه شهید جز تاریخ آینده رو میاره در اکنون خودش، اینا رو که روش میشه فکر کرد. به ادلهی هم میخوان قرآن نگاه کنین، هم به خودتون رجوع کنین. نسبتتون با حاج قاسم خب چه نسبتی بود؟ وقتی شما میگون بله شهدا میگن که آقا ما به اصطلاح لا خوفون علیهم و لا هم یحزنون، تجربه کردن یعنی گذشته، هیچ جدا از آینده نیست. خوف و حزن دیگه داشتین دیگه، خوف نسبت به آینده است، حزن نسبت به گذشته، مثلا دیگه نیست، یه حضور است. و حضور وقت این وجدان تاریخی میاره ما، حالا این بحثایی که این روزا میشه که میخوایم تبلیغ رو که حضرت آقا فرمودن بابشو باز کنیم، اون چه تبلیغیست که دیروز طاقت اینا ندارد که درش حاضر باشه. تعبیر حضرت آقا دیدین که فرمودن که چیزایی هست که ممکنه است فرد دیگه غیر مفید باشه. فرمودن حتی اینایی که اهل منبر دارن میگن و خوبم میگن راستم میگن واقعا گراز میگن، ما هم تجربه میکنیم که به درد بخوره حرفایی که میگن، اما اینکه این نهایتی که ما در پیش داریم را جواب میده نه، اما نفیش هم خدای نکرده خیلی خطرناک است. ما خیلی باید مواظب باشیم که تبلیغی که در پیش است تبلیغی است که انسان خودش را در نسبت، حالا هم تعبیر همیشه که بیکرانگی اکنون جاودانه خودش اجمالاً لاقل حس کنه، اجمالاً. خب حالا جمله اینه، با ما با حضور در انقلاب اسلامی بیان که بدانیم منتظر چیزی هستیم که هست و می توانیم انتظار نسبت به آن را در خود احساس کنیم بدون آن که لازم باشد از چیز معینی سخن بگوییم، ولی در این حال در قلمرو به کلمات سیر می کنیم. خیلی جمله خوبی، یعنی اگه کلمات نبود ما تمام احوالاتمون می مرد. اقرأ یعنی چند سال هرانشینی اگه به اقرأ ختم نمیشد محمد صلوات الله علیه چی میشد؟ این جمله رو داشته باشین، کلمات موجب میشود که احوالات از عقیم بودن در بیان. این کلمات چقدر بزرگه وقتی قصه بشه. حالا اینجا درد هایدگر هم درک کنین که میگه که باید شاعرانگی با بشر حرف زد، به معنای همینه که کلمات با هویت خود حضوری که کلمات قصه نمایش حضور است را به ما بده. شاعرانگی همچی توانه، و خودمون هم به نور الهی قرآنمون که دیگه هم شاعرانگی است هم شعر نیست به معنای یتبعونه. ولی در این حال در قلم رو به کلمات، جمله رو میخونم دیگه، بدون آن که لازم باشد از چیز معینی سخن بگوییم. خب پس چی نباید بگوییم؟ میگه نه، ولی در این حال در قلم رو به کلمات سیر میکنیم. ببینید چی میشه؟ چی طوری میشه؟ کلمات باشد ولی چیز معین نباشد. الان ما مصیبتمون چیه؟ کلماتمون چیز معینه، پژوهش و نمیدونم از این حرفا، اینا عقیم میکنه حضور را. ولی از اون برم حضور میخوایم، حضورم که بدون کلمات نمیشه. اینجاست که ببینید چقدر کلمات فاخر یه آوینی و آوینی ها نقش آفرینن دیگه. تا وقت چرا این کلمات چه کار ازش میاد؟ تا آن کلمات اشاره ای باشند به آن چه در خود احساس میکنیم و نسبت به آن میتوان وارستگی داشت. خوده یعنی با کلمات وارستگی داشت، یعنی فقط افق گشایی است، نه اینکه چیزی ما پیش بیاریم. مثلا بعدن واقعا ما این جلسه که تموم بشه چی میشه؟ نه من چیزی دارم برای گفتن از همه این گفتنام، نه شما چیزی یاد گرفتین از همه این گفتنام. این خیلی چیزی خوبیه که یعنی مثلا بنده انجا که میرم بیرون هر چی فکر میکنم که چه کلماتی گفتم نه هیچی برام پیش نمیاد الا همین که یه حضوری در نزد حضور رفقا برام احساس میشه. همینطوره و گفتگوی را به میان می آورد که به جای گفتگو از ابژه های مد نظر تفکر به هستی آن چیزی باشد که مورد گفتگو قرار می گیرد. ببینید تفکر به هستی، یه جمله هایدگر در اینجا کمک میکنه، میگه هستی خودش با خودش گفتگو می کنه. ببینید حالا برگردین ببینید، یعنی وقتی ما میگیم کلام الله هست، به قول بعضیا ما بعد که مواجه میشیم با دین آخری میفهمیم چقدر اون تنگناها اینجا ازش عبور شده است. که اصلا این کلام الله یعنی چی؟ یعنی خدا خودش با خودش حرف میزنه. خب میگه کلام الله نیست، کلامم که ذاتی خود حضرت حق است، اسمایی است که چند تا اسما است که مال خود خداست در نسبت خودش. یعنی کلام الله یعنی خود خدا با خودش حرف میزنه، میشه این قرآن. خب حالا نبی الله گزارش میدن، کلام الله را گزارش میدن، فرق میکنه که القا بهشون شد از کلام بشری است. ما که مگه میشه؟ اگر کلام قرآن کلام بشری نیست، حتما پیامبر آخرین پیامبر نیست. چرا؟ برای اینکه نهایی ترین حضور، حضوری است که خود خدا در نزد خودش پیش خودش به میدون بیاد. خب این یعنی این که خدا با کلام خودش به میدون بیاد، وگرنه حضور ربوبیت نهایی محقق نشده است. میشه روش فکر کرد. من خودم تصورم نیست امثال جناب سلمان و اینا تو این وادی ها بودن، یعنی در به در دنباله یه پیغمبری میگشتن با این خصوصیت. حتما که شرح حاله ایشون رو بلدین دیگه، این که تا کجا خودش رو گرفتار کرد تا آخرش بالاخره پیغمبر رو پیدا کرد، اسیر شد و طایفه لخمیان اسیرش کرد، پیامبر خریدندش اینا از اون باغداری که روش فکر کنید. و به گفتگوی را به میان می آورد که به جای گفتگو از ابژه‌های مد نظر، تفکر به هستی آن چیزی باشد که مورد گفتگو قرار می گیرد. گفتگویی که تفاوت چندانی با سکوت ندارد. خیلی حرف درست. یعنی شما 100 سالم که قرآن بخونی باز هیچی نخوندی. این نمیگم یادی بگیرین که این مبتداست، این خبر که قرآن نخوندین، که یعنی واقعا دیدین علامه خدا رحمتش کنه گاهی اینقدر عالمان سخن میگن بعد آخرش هم نسند والله اعلم. این والله اعلم های علامه درست جاییه که دارن میگشاین یه مطلبی را، همین جاست که متوجه میشن که این سکوتش معلوم نیست بیشتر نباشه. مانند حرکت در راهی که با استقرار همراه باشد و همچنان در آن راه راه خود را ادامه دادن، همچنان در آن راه راه خود را ادامه دادن، نوعی بودن و احساس هستی است و این یعنی باز انقلاب اسلامی و باز انتظار و باز وارستگی. در بستر تفکر نسبت به حقیقت هستی داره، برمیگردیم به تفکر به هر معنایی که بحث شد، که میفهمیم انگار همین تفکر، تفکر یعنی باز در راه، باز در راه به معنای حضور. خب اگه از من بپرسید من جواب میدم، اما گزارش حضورم رو میتونم جواب بدم، اطلاعاتم رو به شما جواب بدم که من هیچی نشدم، که اطلاعاتم رو اطلاع میدم. اما این یه چیزی دیگه است، این که من گزارش حضوری که پیش اومده است رو با هم دیگه در میذاریم به معنی گفتگوی هستی با هستی. ببینین اینه که اون نهایتیست که ما بشر جدید را معتقدیم میتونه درش حاضر بشه. حالا اون شماره سومیش شاید اینا جمعش کنه. راهی که در واقع مقصد هم به حساب می آید، گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی. آری اگر نیک بنگری، همین رفتن و باز رفتن خودش نوعی رسیدن است، به همان معنایی که خدا از خدا می خواهیم که ما را به صراط مستقیم هدایت کن. اگه خسته نیستین من سومیشم بخونم، اما اگه چون انگار حس کردم نمیشه ازش ول کنیم، چون تو سومی اون نهایی ترین که پیمان تو کلماتمون داشتیم میگفتیم یه چیزی که همه یه چیز هاست. حالا خواهیم بگیم که این حضور آخر و زمانی واقعا افقش باید مد نظر باشه. مثلا مثال میزنیم این بحثایی که واقعا این آتشه نظر به وجود مقدس حضرت، این آتش اگه درست تعلیم نشد، حاضر نشد، خب میشد انجمن حجتیه. ما که همه ما انجمن حجتیه نیستیم، ولی چیزی هم پیش نمیاریم که بشر اون حضوری که شروعیست در راه رو حس کنه. من قول دیگه جمله حضرت آقا به حضرت امام که آخه خیلی نمره جمله عجیبیست که این انقلاب را مسئولان بدونن شروعیست برای حضور انقلاب حضرت مهدی صلوات الله علیه. چرا؟ به چه دلیل این حرفا میزنن؟ ببخشید. حضور آخر الزمانی و حضور در قلمرو به توهم محض و حقیقت محض. خیلی نکته مهمی است. یعنی دیگه حالا میخونیم با هم. اگر وارستگی همان انتظار است و انتظار به گشودگی مربوط می شود، همه اینا را باید در پیش خودمون حاضر داشته باشیم دیگه. وارستگی همون انتظار است، یعنی هیچی را باید فقط درش حاضر بشیم. اما هیچی که هست، هیچی که هست، وارستگی همان انتظار است و انتظار به گشودگی مربوط می شود که همان قلم رو به گشوده هستی یا وجود است. ربط را ببینید. بدین ترتیب انتظار مجال می دهد تا هر آنچه در عالم وجود دارد به عنوان صورتی از هستی بر ما آشکار شود. دو جلسه پیش این بحث خیلی خوبی شد که جناب صدرا اینجا خیلی بزرگه برای ما، اگر یاد باشد گفتیم که همه چیز وجودی است که مثلا اسب است. این افق گشایی فوق العاده ای در این مکتب خوابیده است. خب حالا ممکن است دغدغه هایدگری باشد که هست، ولی اونجور که ما حاضر میشیم در مکتب صدرا معلومه که به یک حیات فعال حاضر میشیم. شاید بگیم هایدگرم در انتظار چنین چیزی هست که مسلم هست، ولی من این حیات فعال رو، یا اینجور بگو، انگارا اجمال است به جای، ببخشید ابهام است به جای اجمال. عذر میخوام، من اصلا نمیخوام شخصیت فکری هایدگر را نادیده بگیرم ابدا، ولی گاهی ابهام هست. ببین من دائما ازش دفاع میکنم، اما شما در صدرا اجمال دارید. اجمال به تفصیل صد میشه. اون یک شبه بگو چی؟ ابهام به انتقال از ساحتی به ساحتی دیگه میاد. اینجاست که شاید بتونیم بگیم ما مجبوریم یا باید حواسمون باشه که با یه جمله خیلی خوبی هایدگر باز داره، ای کاش آورده بودم، این سه جلد کتاب هایدگر داره راجبه نیچه، من جلد سومش فقط خوندم، اون هاشن گیرم نیمده، شاید هم نیاز نداشته باشه، اما اونجا یه جمله ای داره میگه که آیا جز این است که به چند اندیشمند مختصر باشیم و اندیشه را ادامه بدیم بهتر است. یخته روش فکر کنید، یعنی مثلا یه وقت شما میخواین استاد دانشگاه باشید، خب باید خیلی همه چی بلد باشین دیگه، نمیشه. اما یه وقت شما من مسئله همین مسئله مثلا هایدگر و گادامر و صدرا و علامه طباطبایی تا در نسبت با امام انقلاب خودم را معنا کنم. امام انقلاب ما جدا میدونیم، از اونها یه ساحت گسترده میدونیم، اما خب این هم روش بد نیست که فکر کنیم که مثلا حالا ما میگیم هایدگر ما را یه وجودی را با ما در میون میگذارد، یا انسانی را که در یک ابهام است، ولی با سیرمون به سوی جناب صدرا به اجمال میرسیم. وقت این اجمال دیگه ادامه تفصیل است. حالا با این دید میریم جلو. اگر وارستگی همان انتظار است و انتظار به گشودگی مربوط می شود که همان قلم رو به گشوده هستی یا وجود است. ببینید یه مطلب سریع اومد به قلم رو به گشوده هستی یا وجود. این ادبیات ادبیات صدرایی است. بدین ترتیب انتظار مجال می دهد تا هر آنچه در عالم وجود دارد به عنوان صورتی از هستی بر ما آشکار شود. ببینید عذر می خواهم تکرار می کنم، این همین جاست که ما در بگون علامه طباطبایی به معنای گزارشگر صدرا اینو تصدیق میکنیم، ولی توی جناب هایدگر نمیتونیم تصدیق کنیم. نه اینکه نفیش کنیم، میگردیم ببینیم چی میخواد بگه، ولی اینجا قشنگ من دلم تصدیق میکنه که آره به عنوان ببینید تا هر آنچه در عالم وجود دارد خیلی مهمه. هر آنچه در عالم وجوده به همه مناکس کسرا به عنوان صورتی از هستی بر ما آشکار می شود. همه دونم بلد این دیگه، میگن که اصالت با وجود است، این ها مظاهر وجود است، ولی این خیلی کار ازش میاد. هوسرل، شاهین هوسرل مگه نه، همین بحث حیثیت التفاتی واقعا دغدغه اینا را آدم باید بفهمه. میگه آقا شما هر اصلا پدیدار شناسی خب میدونید که مال هوسرل است، مسئله دارن اینا. میگه که ما وقتی میخوایم یه پدیده را بنگریم مواظب باشیم که خودشا بنگریم از نظر از پیش فرضا. و حالا جملهش قشنگه، میگه بعد چی میشه؟ هر پدیده افقی میشود به سوی شما. خیلی حرف خوبی است، ولی چطوری؟ جاست که حالا هایدگر هم فاصله میگیره از حوصله تر هم، ولی ببینید دغدغه‌شون رو میخوام بگم. ما میگه که شما وقتی که با حیات و فعالیت پدیدار شناسانه با پدیده روبرو شدی، اینجا خیلی حرف خوبیه، چی میشه؟ به حیثیت التفات، یعنی به خود پدیده التفات پیدا میکنی. خب تا چی بشه؟ تا هر پدیده افقی بشود در مقابل شما. این حرف خوبیه و معلومه طلب بزرگیه، ولی آیا میشه یا نمیشه؟ ما چون صدرا رو داریم میبینیم میشه، ولی نمیدونیم چطوری از اون طریقی که اونا میگن میشه. الا عذر میخوام دارم امروز این رفتم پرت و پلا میگم، چون که وقتشه که متوجه باشیم در عین این همه حضوری که ما در مواجهه با صدرا و هرس ببخشید با هایدگرا گادامرا اینا پیدا میکنیم، ولی یه چیز بزرگی ما داریم که با آگاهی از اونا تازه اینا پاس میداریم. ما دو تا مشکل داریم، یکی این که صدرایی داریم که هیچی متوجه نمیشن از عظمت صدرا، یه درس میدن و میگن چقدرم خوبه. نه خیلی بیش از این حرف هاست، به همین دلیل همه حرف های امروزمون. یکی هم یه دهی که اونور طور هایدگری هم که متوجه نیستن که این همه مسئله نیست. حالا یه وقت از خود دارن تو همون آلمانشون زندگی میکنن، خیلی هم کار خوبی میکنن، بالاخره خوب فکریه، هایدگر، هورسل، گادامر، حتی هگل، اینا آدم های بزرگی هن حقیقتا. ببینید تو همین که متوجه است که باید در پدیده، در پدیدار شناسی افقی گشوده شود، خیلی خوب دارد مسئله رو دنبال میکنه. ولی چطوری؟ اینجاست که من میگم ابهام است. نه من عنایت فرمودین بنده هم خودم تو بعضی عرایضم میگم این حرف من مبهمه، مبهمه است، غیر مجمله. من در اجمال اگه یه سخنی بگم نگران نیستم، چرا؟ میدونم مسئله پیش میاد بعدش. اما ابهام یعنی چی؟ نه هنوز مطلب عقیمه، عقیم که شد زایش نداره، در صورت که در اجمال زایش داره. ببخش به عنوان صورتی از هستی بر ما آشکار میشه و ما با آنها رابطه حقیقی پیدا میکنیم. چرا؟ چون هر کدام افقی میشه در مقابل ما. این از آن فضایی که انقلاب اسلامی با افق گشوده اش جهت تولد انسان آخر الزمانی در حال زمین سازی است. همه حرف ما اینجاست، تولد انسانی که با همه چیز رابطه حقیقی پیدا میکنه. واقعا اینجوریست، یعنی شما بینید هم آمریکا رو خوب میشناسید، هم حضرت امام رو خوب میشناسید. چطور شده است که این دوتا اینقدر هر دوتا خوب شناخته میشن در مقابل ظلماتی که انسانهای آن تنها به غیر حقیقی ترین توهمات رابطه دارن؟ میگه دوتا افق بیشتر نیست، نهایت توهم و نهایت حضور میمونه که اون اجمال است در توهمات خودش. هرچی بیشتر مایکل جاکسونشون بیشتر بشه، بیشتر در توهم فوق‌العاده قرار میگیرن. از این ورم شما هرچه حاج قاسمادون بیشتر بشه در حضور بیشتر قرار میگیرن. آیا ما با هستی خود در شرایطی بس خطرناک قرار نداریم؟ خیلی خوب نکته‌ایه. آیا ما با هستی خود هیچ دیگه ما نداریم جز هستی خود در شرایطی بس قطر چراغ؟ چون دوتا فضا هست. اون حالا میخونیم که هم میتوانیم در قلمرو گشوده هستی وارد شویم با هستی خود، و هم میتوانیم به کلی در قلمرو توهم قرار گیریم. یه همچی چیزی پیش اومده. چرا؟ چون انسان وقتی سوبژه خودش شد، فقط هستی خودش وسطه. پس عرض کردیم جناب کانت یا ما را در عمیق ترین جهنم شماره 38 بنیان ها، یا در عمیق ترین جهنم ها حاضر میکنه، یا در اوج شکوفایی. این دیگه بس دیگه به ما ده. کانت که فقط میتونه بگه انسان سوبژه خودشه، ولی سوبژه خودشه در این که در پیش خودش به عنوان یک خودبنیادی صرف میشه تماماً توهم هرچه بیشتر. اما میشه سوبژه خودش باشه، در پیش خودش باشه، به زبان بگون فلسفی که هست عین الربط بودن نسبت به هست مطلق، در زبان دینیش هم علم آدم الاسماء کلها پیش خودش هست. اما ببین چه خودی پیشش حاضره. آیا این همان حکایت آخر الزمانی عالم نیست با حضور در دو قلم رو؟ قلم رو به گشوده که یکی حقیقی است و دیگری توهمی و دروغین. دروغینی که گشودگی آن اجازه فکر کردن به دروغین بودن آن را به هر کس نمیدهد، خودشون گفتند، مگر آن کسی که نسبت خود را با هستی خود به میان آورده باشد. اینجاست که میگن اصلا فرق حضرت آقا در همین بحث تبلیغات خیلی نکته، گفتن هیئت و مسجد رو متذکر بشه. فرق هیئت و کنسرت ها دقت کنید، یعنی هیئت هم هیئت های عجیبی شده است دیگه، یعنی شور و شعف جهانی میخواد بده. من اینجا یه حاشیه نوشتم میخونم و دیگه عذرخواهی میکنم. نوشتم آیا زمانه ای که همه چیز به ذات خود برمیگردد در میان است، تا مدرنیته به سوی ذات خود که همون نهایت توهم است برسد، و اسلام نیز به سوی ذات خود که همون انقلاب اسلامی است، یعنی انسان در وسعت فرد و جمع در نذاشتن دیگه. با قدیر خب جمع و فرد میشد دیگه، یعنی ما بعدش مجبور شدیم در فردیت خودمون عرفای بزرگ داشته باشیم. عرفای بزرگ کافیه این بشر نیست. حضرت آقا تعبیرش این بود که هدف جمله رو خواهش میکنم بعد دوباره نگاه کنید تو بحث تبلیغاتشون و مبلغین، فرمودن هدف اسلام ساختن خلیفت الله هست، ولی یکی از اهداف هم ساختن نظام اسلامی است. خلیفت اللهی به اعتبار ابعاد گسترده اش اینه که در فردانیتش نسبت به حضرت حق حاضر باشه، در ابعاد اجتماعیش هم نسبت به حضرت حق حاضر باشه، که بحثش اینجا نیست، یه جایی باید با هم دیگه صحبت کنیم. اما بد نیست که بگیم که آیا زمانه نیست که هم مدرنیته به سوی ذات خودش دارد هموار جلو و جلوتر میره، و هم اسلام دارد به سوی ذات خودش. وقت به سوی ذات خودش که پیش میرد، یعنی انسان در ابعاد فردانی خودش و در ابعاد اجتماعی خودش باید صحبت بشه. خیلی ببخشید که اینجا خیلی طول کشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این که تو شماره 36 فرمودین در سکونتگاهی بس نزدیک، و تو شماره 37ش هم فهمید در قلمرو کلماتیم ولی از چیز معینی نمیگیم، بدون اینکه لازم باشد از چیز معینی سخن بگوییم. فکر کنم اینا اگه بخوایم خوب متوجه بشیم باید یکم دوباره بریم تو عالم زیارت. یعنی ما وقتی مثلا زیارت حرم امام رضا مشرف میشیم، بعضا مثلا قبل اینکه بریم خب کلی حرف داریم، مثلا کلی حاجت مثلا برداریم میبریم، بعد اونجا که میشینیم اصلا همه اینا یادمون میره، حتی بعضا یادمون هم میره ولی خجالت میکشیم بگیم. مثلا حیف نیست مثلا حالا بگیم خدای مثلا یه زنی هم به ما بدیم، مثلا ماشینی مثلا. این همون حالیه که هست، بسیارم نزدیکه ولی هیچی هم نمیشه ازش گفت. بعد من فهم میکنم جمهوری اسلامی، یعنی انقلاب اسلامی یا حالا جمهوری اسلامی رم، دقیقا ما از وقتی که حاج قاسم این جمله رو گفتن که جمهوری اسلامی حرم هست اینجوری فهمیدیم، یعنی تا این کلمات نبود واقعا خیلی سخت بود اگه چیزی به ما یاد داده باشن، ولی تا اصلا ایشون این جمله رو گفت اصلا همین بود،
اشاره بزرگی بود،
اشاره بزرگی بود برالش. بله همین نکته رو خواستم بزنم. ببخشید.
خب آقای متقی شما سفر زیارتی هم داشته دیگه بیشتر به قول شما گفته بودم تو به یاد غم دل با تو بگویم چه بگویم که غم دل چون تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا سفر قبلی که ما ناظر بفرمایش های مرکزی، سفر قبلی با یه جمعی از دانشجوها مشرف شدیم مشهد، اونجا عرض من این بود که به تعبیر شما حالا در مواجهه با این برهوت پیش رو، محضر نورانی آقا سامن الحجج، اونجایی که شما با حقیقت مستقیم و بیواسطه روبرو میشی، که دیگه اونجا بلا استثناء اونایی که مشرف میشن دیگه از برهوت در آمدند و با خود حقیقت مواجه میشن، این میشه دیگه دستمایه بقیه زندگی ما که در پناه یادآوری اون حقیقت. باز به تعبیر آقای مرکزی امسال منبرشون همین یاد و خاطره بود دیگه، توی زندگی روزمرمون در بقیه اوقاتمون اون مواجهه سخت‌ترین نوع مواجهه خودمون با حقیقت رو که یکیش محضر نورانی حضرت امام رضا علیه السلام رو با یاد و خاطرش در اون برهوت یه سایبانی داریم که زیر اون هستیم. حالا از همینجا بیام سر بحث، فرمودید که ما وجود رو و گشودگی در وجود رو اگر بخوایم از انتزاع در بیاریم در آغوش انقلاب اسلامی احساسش میکنیم، یعنی درک وجود. این حرفای قلمبه سلمبه مجمل که هر چیه این میشنویم هنوز بعد از 37 شماره، بعد از سالها حرف از وجود و گشودگی، منم که چه بسا مدتها پرگویی کردم این حرفا رو زدم، باز احساس ابهام میکنم، الا اینکه پناه بیارم به حقیقت انزمامی به اسم انقلاب اسلامی که حالا شما تعبیر کردید کجا میابیم جز در آغوش انقلاب اسلامی با خود گشودگی که این انقلاب در خود دارد. خب حالا از واژه وجود پناه بردیم با آغوش انقلاب اسلامی، حالا اجمالی بر اجمالی اضافه شد، آیا این پناه ببرم به یا مثلا استفاده کنم از بیان رهبری که حالا مثلا حرف ایمان و امید رو میارن وسط، اونجایی که من یک کمی حالا باز یه قدم حس میکنم میتونم جلوتر برم در درک انزمامی از حقیقت، در آغوش انقلاب اسلامی قرار گرفتن با ایمان و امید نسبت به انقلاب. ایمان دیگه یه امر کاملا انزمامی است به شرطی که من در خودم احساسش بکنم، در کنار امیدی که هم درش اون پررنگی ایمان نقشی ایفا میکنه، هم هنوز نه و انتظار. وقتی میگیم امید، یه پای امید نرسیدن و نشدن و هنوز نه، که حالا اینجا طبیعتاً پای انتظار میاد وسط. توی شماره بعدی به نوعی دارید حرف از دوباره اون بیکنشی که یه وقتی ازش میگفتیم رو میارید وسط. امروز یه جلسه داشتیم خدمت رفقا، یکی از دوستان یه مثالی زد که مثلا ماها، جنس ماها و مثلا رفقای همین نوع رفقایی که اطراف این بحث هستن، حالشون مثل یه مثلا ماشینیه که سواری ماشینی شدیم یه 20 ساله داریم استارت میزنیم، خب ولی ماشین روشن نمیشه. خب حالا داشتیم ناظره این مسئله یه تبلیغ آقا میخواستیم یه فکر بکنیم و اینها، من عرض کردم مثالت مثال خوبی نی، بی‌انصافیه در حق مثلا این جریان که بگید این هنوز استارتر نزده، حالا این مثلا فرمان آقا چه بسا باعث بشه که ما یه استارتی بزنیم ماشین رو روشنش کنیم. مثال خیر، یعنی بیان شما این که فرمودید که نه مثل در راه چی بود ما واژه استقرار، در راهی که مقصد به حساب می آید، توی راهی قرار گرفتیم که در راه حرکت، در راهی که با استقرار همراه است، گفتی که همراه با سکوت است. خب یه وقتی از یه بیکنشی حرف میزنیم، نه انصافا که نه این صبر و استقامت و وارستگی انتظار که حالا رفقا ازش تعبیر میکنن به تفکر و راه تفکر، اتفاقا اون جایی مهمه که شما سودای اون اثرگذاری و کنشگری و کنفیکون کردن و یه کار عجیب غریب و یه تأسیسی حتی بکنیم و اینها رو ازش رد میشیم. و تو شماره بعدی که حالا شماره آخر بود، باز واژه حیات کیفی رو من از شما یه وقت میشنیدم که من اینجا دنبال اینم که دوباره به حقیقت مجال بدم که حقیقت خودش رو بر ما آشکار بکنه. تفکری یعنی همین ها. من با اون ایمان و امید در راه انقلاب اسلامی چقدر از توهم همه کار توانی دنیای جدید، تسخیر دنیای جدید میتونم آزاد بشم و پناه ببرم به این مجال دادن به حقیقت که خودش رو بکشاید. آیا راهی جز این هست که لکم دین و کم ولی دین؟ یعنی دیگه اینجا من که دیگه تقریبا فکر کنم ناامیدیم از راه ها و روش های تربیتی. یه نسلی رو باش مواجهیم که فرمودید پرتگاه، من مرز فهمیدم، مرز بین توهم و حقیقت چنان لب این مرز ایستاده و نمیدونیم که سر به کدام سامان خواهد گذاشت. آیا به وادی ایمان محمدی میپیوندد یا به وادی اون ایمان نقطه مقابلش که قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. آره، اینجا صبر و انتظار و تذکر به حقیقت انقلاب اسلامی به زبان شاعرانه که خب باز شالوده تبلیغه، تذکری است یا فراهم کردن بستری است برای کسی که اگر در رزق و ناسیه او خلاصه غلطیدن به دامن ایمانه بستر برای او فراهم باشه. اینجوری میفهم. ببخشید.
خب این نکته را عنایت داشته باشین. وقت ایمان تو همون بحث اینکه انقلاب اسلامی خودش ایمان زاست یا با ایمان باید وارد انقلاب اسلامی شد؟ اگه بگیم با ایمان وارد انقلاب اسلامی بشیم، ایمان ابژه‌ای داریم ما، یعنی ما هم تو مؤمنیم انقلاب اسلامی را قبول داریم، اما ظاهرا این کم مطلب نیست،
اونقدر زورش زیاد نیست که ما را نگرد داره دینی.
اداباری کل خود ایمان دارد به میدون میاد، با ما دارد رابطه برقرار میکنه. میخوام تا اینجا با هم فکر کنیم، آیا خود همین ایمان است؟ یعنی این که ما در چنین میدانی حاضر شدیم و داریم در این میدان خودمون را تجربه میکنیم، همین ایمان است؟ مثلا شما تو جبهه و اینا تا حدی به حمدالله میتونستین تجربه کنین، یا شبای حمله نه، خواستم همین را بگم، یه طوری باشد که رو این فکر بشه که تو دل ایمان، یعنی تو دل انقلاب اسلامی، یعنی انقلاب اسلامی ایمان دو تا نیستن. طور نیست اینا رو بگود اما با اون جایی که بازم باید بیشتر بگیم، یعنی رو این که نفس حضور در این میدان به همون معنای ایمان است. اون ایمان هم دروغ نیست، اما اون ایمان هم که میفرماید ایمانی نیست که شما را در نزد خودتون در نهایی ترین حضور حاضر کنن، که گفتیم که همینطور که دارد مدرنیت ذات خودش را هی روز به روز ظاهر میکنه که ذاتش اوج توهم دیگه، اوج توهم. از این برم شما اگه میخواین در ذات خود اسلامتون حاضر بشین در این زمانه، آیا همین حضور در انقلاب اسلامی اون نهایی ترین ایمان نیست که الان میشه تجربه کرد؟ روش باید تأمل بفرمان آقای.
در مقام اثباتش نیستم، بیشتر طرح مسئله فقط میخوام بکنم برای خودم، میخوام ببینم شما چی میفرمایید. حالا حال خودم حال حیرته، ندانم کجا میکشانی مرا، ندانم کجا لیک دانم یقین که از این تنگنا میروانی من. یه مسئله که مطرح میکنن که خب اندیشمنده خیلی از اندیشمنده این مسئله مطرح میکنن در نسبت با فلسفه مثل هایدگر و امثال هم. حتی من یه جایی دیدم که حتی شهید متحرین رو مطرح میکنه که برای من خیلی جالب بود که اسم هایدگر رو میاره و بحث همین که اینا معلوم نیست چی میگن، یعنی تو همچین مضمونی از اینا چیزی در نمیاد، تو همچین چیزی. بعد مسئله که مطرح میکنن اینه که اینکه میگیم اینکه بیایم به صورت ابهام صحبت بکنیم و عدم تعین داشته باشه، یا به تعبیر با یه سری از کلمات بشینیم، فقط بحث فقط کلمه سرایی باشه با یه همچین حالتی، میگن که خب با این مسئله حل نمیشه. یکی این، و اصولا تو طول تاریخ نگاه بکنی کشورهایی که ارزم بودن توسعه یافته بودن، حالا توسعه یافته نه به معنی که مثلا بگیم که دیولوپمنت بوده، حالا به معنی اینکه ترقی داشتن، رشد داشتن، به همچه عبارت کشورهایی که توسعه داشتن، رشد داشتن، اینا اصولا مسئله داشتن و خیلی متعین بودن و مبهم. اما کشورهایی که نه، دچار یه بحرانی شدن، مثلا میگن که ایران توی دوره‌های طلاییش، اون دوره‌ای که ارزم بوده در حال رشد بوده، نه مسائل همش روشنه، اما وقتی که ارزم حضورتون مثلا محمود افغان حمله میکنه، بعد ما سفرنامه رو که نگاه میکنیم، خاطراتی که نوشتن، به یه صبر و استقامتی دعوت کنن. چرا؟ چون کنه که انگار کاری ازشون بر نمیاد، بر همین پناه میبرن به سمت صبر، به سمت ارزم به حضورتون ابهام گویی و همچین چیز. و یکی مسئله رو مطرح میکنن، یه مسئله رو مطرح میکنن اینه که ما امثال هایدگر امثال اینا شارلاتانیزمه و بله، چون اینا مبهم صحبت کنن، ما نمیفهمیم اینا چی میگن، و فیلسوف کسیه که مشخص صحبت کنه، بگه چی دقیقا داره میگه. اما مسئله که برای خودم مطرحه اینه که اگر که فقط یعنی دیالوگ، فقط دیالوگ این بشه که من فقط حضور تاریخی، یعنی فقط توی این سطح مونه و مسائل جلوی چشم من نباشه، این خودش تعیون دادن به خود ابهامه. یعنی چی؟ مثلا شما نگاه کنین، مثلا شخصیتی مثل فارابی، شخصیتی مثل میرفندرسکی، میاد فارابی با فلسفه یونان مواجه میشه، نمیدونه واقعا دقیقاً چطوری، اما میدونه که این فلسفه یه کاری ازش میاد، تو با جهان خودش مواجه میشه. یا میرفندرسکی با عرفان هندویسم مواجه میشه، توی مهابارتا و جوگواسش اون حواشی که زد، این مسئله داره و میره سراغ این. اگر بی مسئله باشه، این دیالوگ تعیون میشه، یعنی ابهام، خود ابهام از بین میره، یه چیز دیگه میشه. همین.
خیلی نکته خوبیه، با اینکه ما چاره نداریم، این دو تا نکته خیلی خوبیه. من خواهش می‌کنم حوصله کنین تا این حل بشه. ببینین همین که آقای اون جمله که آقای متحری می‌فرمان تو پاورقی کتاب جازه و دافه، وقتی که اصلا هایدگری ترجمه نشده، اونجا هم حرفشون است که خیلی هم تعبیر خطرناکه. تازه اون چاپی که من دارم، یعنی اولین چاپ کتاب جاذبه و دافه، نمیدونم کتاب بعدی هم نوشتن یا ننوشتن، اونجا تو پاورقه هست که میگن یه فیلسوف تعبیر لایک انگار در آلمان هست به نام هایدگر. خب اونجا آقای متحری هیچی ندارن از هایدگر. هایدگر هم یاد بشه دیگه، جوانیست هنوز، خیلی هنوز حرف نزده است. خب میگم خدای نکرده اینجا مسلم خبر از میده که آقای متحری اینا هیچی از ترجمه های هایدگر اینا ندارن، و در واقع خیلی نزدیک به ژان پل سارت هم. میدونی که سارت هم میگه که ما هایدگر، من هایدگر لایکیم که خوده اونا، حیفه که موضوع قرار بدیم. این از بحث خارجه، میخوام فقط این نکته رو بگم که اینجا بهترین راه اینست که بگم که آقای متحری در جریان نبودن که هایدگر چی بوده. اما اون نکته دوم به نظر من فردی دا در نظر بگیرید. میبینین دود در این که شما ادعای من اینه، اگه شما بخواید در این تاریخ حاضر بشید و تازه انقلاب اسلامی دونا به معنای اصیلش بفهمید و تفکر کنید، منهای هایدگر نمیتونید، یا حداقل من همچی تجربه ندارم. بالاخره بنده اون 8 جلد کتاب که راجع به انقلاب اسلامی نوشتیم، که انقلاب اسلامی بازگشت به عهد قدسی، به نظر من بعد که باز سلوک شروع کردیم، این انقلاب یه چیز دیگه است. تازه بعد اون 3 جلدی که شروع کردیم که بیشتر با هایدگر روبرو هستیم، به نظرم این بیشتر ما را در تاریخ انقلاب اسلامی حاضر میکنه. شما فردیدا گم نکنید که میگه که اون چه که هایدگر دنبالش بود، اون چیزی بود که انقلاب اسلامی محقق کرد. یعنی ما اینجا اینقدر که حق باید به فردید بدیم، نمیتونیم به بقیه بدیم. و حالا اینجا سواله،
کی حاضر شد در تاریخ جهان مدرن به عنوان متفکر و سخن گفت اگر هایدگر نبود؟ ببینید کانت که خودش مبدع جهان مدرن است، سوبژه شدن بیچاره هگل هم که داره جون میکنه که یه جوری حل کنه مسئله را، ولی متفکری که بتونه اینجا درست در جهان مدرن تفکر کنه از هایدگر شروع شده است. ولی که اینا حرف های من که نیست که، ببین هگل آخرش به قول خودش میگه یه مرتبه من وقتی روبرو شدم با جنگ جهانی یه دوم دیدم همه چیز ریخ به هم. یعنی در واقع های هگل متفکری که ما را به جهان جدید آشنا کند نیست، اما بسیار قابل استفاده است. بنده خودم بسیار استفاده میکنم، هنوزم هیچم پشیمون نیستم که خیلی هگل خوندم، خیلی هم هگل اصلا معمول به مد بود زمان قبل از انقلاب، مارکسیست و هگل میخوندن، ما هم هگل میخوندیم، مد بود و خوب شدم که خوندیم. ولی از هگل نمیتونید متفکر زمانه خودتون بشید، ولی هایدگر کسی است که زمانه ای که در پیش است و جلو شما میارد به اعتبار اینکه انسان مسئله خودش شده است. دازاین هایدگر که چیزی کمی نیست که. پس عرض من اینه که این، یعنی این که اینا رو میگه که نمیدونم نعوذ بالله اینا شارلاتان هستند، هیچی نرازد فکر کرده. بله میشد هم اصلا گفت که ما نه فلسفه میخوام دیگه، میشد تفکیکی شد اگه به ناز که همه چی رد کنیم، خب فلسفش هم رد میکنیم. اینجاست که هایدگر بابی را باز کرده است که عرض من این است، انسان در نسبت با خودش خوب میتونه مسئله دار بشه. این خیلی جمله خوبیه، ولی مسائل اگه داشته باشید حالا رجوع میکنید به هر جا میخواید بگون به قول خیلی تعبیر خوبی کردید، به انقلاب اسلامی. به نظر من انقلاب اسلامی در افق صدرایی مسئله مبهم شما را به تفصیل میاره. ولی حالا اینجا آیا خدا میگم واقعا ظلم بزرگی است که این همه متفکر بودن هایدگر را من پشت سر هایدگر عرض کردم؟ من آیت الله عرض کردم ما که قابل نیستیم، ولی اگه یه وقت ناپرهیزی کنیم قبل از نماز صبح بخوایم نماز بخونیم، بنده هم حاج قاسم را به عنوان اون چهل مؤمن میارم، هم آقای داوری میارم، هم هایدگر را مار الله و مغفر ها مارتین های دیگه راست بدون بگم ولی های دیگه نمیگم دیگه، نه من عربی اینا بلد نیستم، اما میخوام عرض کنم اینقدر برای ما بزرگست در انسان را به انسان برگردوندن. یعنی خیلی روش فکر کنید، این سیری که انسان مسئله خودش شد با سوبژه شدن کانت، کی ما را از این قفل در آورد؟ شما حالا دوباره برگردیم به همون، یعنی اگه مسئله پیدا نکردید، خیلی این جمله را خوب گفتید، با انقلاب اسلامی میخواین چه مواجهه‌ای داشته باشید؟ بازی آقا، مسئله تون را هایدگر به شما بهتر از بقیه میگه و خب بگو شاگردش هم گادامر کمک میکنه، بعد شما میبینید چقدر انقلاب اسلامی حرف برای شما داره. چاره‌ای نداشتم که من این تفصیل را خدمتتون بدم و بیش از همه نظرم است که فردید اینا خوب فهمید که انقلاب اسلامی چه جایگاهی داره در نسبت با هایدگر و خلا دیگه بحثای تکرارش مکررات میشه. خب بفرمایید دیگه، حالا خستم شدید. خب حالا بگون که آقای فاطمی هم دیگه نهایت رو بفرمایید که خیلی هم طول نکشه.
بله.
نه حرف درسته. اسلام است که اسلام بودنت به این است که بتونی این دینا حفظ کنی، هم برای خودت هم برای جهان. بله حرف خوبیه. آخرش وجود حضور بعد از حضور است، و چون من گفتم تجلی دیگه، همواره تجلی بعد از تجلی است. مصداق خارجیش رو یا متعینش جز انقلاب اسلامی به این خوبی نیست، نمیخوام بگم حالا منحصر، اما انقلاب اسلامی صورت تام امروزی نشده. خب بفرمان بفرمان بفرمان.
اتفاقا شما کار کردید، اتفاقا شما که منتظر بودید ببینید چه خبر میخواد بشه داشتید.
همین کنشگری است به قول آقای منتقد. واقعا همینه که میگون صبر خودش یه حیاته. خیلی خوب نکته ای. بله موردی که گفتین خیلی موارد چند تا داریم که گویا حضرت منتظرن، حتی اون وقت که وسط را خوابشون میبرد، خیلی عجیبه، اینا بحثش نیست، اما این عجیبه که همه اجمال قضیه دستشون است، هم به دنبال تفسیرن. اینجا میخوره ترم نگاه امام معصوم که همه چی میده. خب بابا جنس حضور اینه که حضرت علی اکبر میگن مگه ما بر حق نیستیم. این هم یه بحثای عجیبه که چطور حضرت دنبال یه چیزی هست که معلوم نیست اما معلومه، تعینش معلوم نیست اما حضورش. این حقیقت وقتی امام معصوم در چنین حضوری هستن که به قول شما احکمت ثم فصلت به قرآن، پس این فصلت باید هی پیش بیاد، اگه نه احکمتش که در جای خودش هست. خیلی نکته خوبیه. بله ما رمیت از رمیت همینطوره چون نهایی ترین انسان که حضرت پیامبر است، نهایی ترین حضورش خدا. چقدر زیبا تفسیر کرده، خیلی نکته خوبیه که اما به اعتبار ما رمیت از رمیت، یعنی خود خدا در صحنه انسانیت انسان حاضر است، نه به دوگانگی بین خدا و انسان. ببینید دوباره تاکید، ببینید نهایی ترین انسان در چه نوع حضوری حاضر شده است. ما رمیت از رمیت ولیکن، حالا اینجاست دیگه، دوگانگی دیگه نیست، یعنی ما چاره ای نداریم که در تبلیغاتمون افق رو بگشاییم، که افق اینه. حالا در اجمال هست به تفصیل برسد این مهم نیست، مهم نیست که این افق گشوده بشه که ما در چه حضوری باید خودمون رو دنبال کنیم. نه دیگه، وقتی میگه، وقتی خدا بهش گفت که تو در وقتی که داری نیزه میندازی منم در صحنه، حضرت چه حسی دارن؟ جز پیش خودشون خدایی خدا رو حس میکنن. همین اصلا غیر این نمیشه. این آیه جز این نمیگن. عرض کردم آیت الجهادی میفرمودن بالاترین تفسیر، بالاترین تعظیم و تفسیر کامل پیامبر این آیه است. خیلی هم حرف درسته دیگه، بالاتر از این چی میشه که انسان تا اینجا حاضر بشه؟ حرف خوبیه. خوب
یعنی جایی که انتظار و تفکر یگانه میشه، انگار همون جا وارستگی پیش میاد، یعنی جایی که امید و ایمان، امید و ایمان با هم یگانه بشه، اون موقع است که انگار حقیقت کشفی رخ میده. بعد اون با در عرایض خانم بازد، خب موقع که انسان خود کلام است، خود کلمه که باشه، انگار در خود گفتین خدا خودش رو میخواد ببینه، انگار خود انسان، ذات خود انسان کلمه است. و یه چیز دیگه این که توی متن نوشته بودین که راهی که مقصد هم به حساب میآید. نمیدونم، شاید برای مخاطب راه رهزن باشه، آخه مثلا مقصد رو نقطه‌ای بگیره یا مقصدی که راه است، مقصدی که خود راه است، یعنی نمیدونم حالا توی متن مخاطب میتونه اینجا را اینجوری بیاد که مستقیمه، صراطه، با توجه به اون بی‌نهایت انسانیتی که بی‌نهایت انسانیتی که فرمودین، انگار مقصدی که خود راه است و مستقر شدن در اون راه، انگار همون مستقر شدن در احوالاتی که
به هم 20 ساله بود. نمیدونم این بیت از کجا در آوردیم، که بیتی من دارم، نه رهروه راهی که راه و رهرو و مقصد توی سلام نمیشد اینه چی گفت، چرا گفتیم، اما انگار بد نیست، رهروه راهی که راه و رهرو و مقصد توی. وقتی دیگه چه حضوریست که حضوریست که تو در نزد خودت بیشتر از بیش حاضر میشی. تو سوره مرسلات سعی شد این بابش باز بشه، این بحث حضور رو ول نکنین، حضور، وجود، بقا، حضور یعنی همون وجود، وجودم که بقاست، ما بالاتر از وجودم که چیزی نیست، یعنی میشه رو انسان نهایی اینجور فکر کرد. بعد بله
با جنس انقلاب اسلامی، ذیل انقلاب اسلامی که قرار میگم، حضور میشه یک حضور مؤثر.
ببین ما همینا که میگن یه مادر شهید قهرمان قهرمانان میشه، خیلی عجیبه. چی تو میدون که اومدی دیگه، یعنی واقعا وین حاج قاسم مادر شهید ساکتی که فقط میدونه باید توی میدان باشه، طب این دوتا یکی هم واقعا یکی هم.
وقتی که ایمانی هم نیست که میاد تو انقلاب اسلامی، خود انقلاب اسلامی ایمانه، یعنی
آره اینو من دلم میخواد بازم روش بمونه.
حتی یه مثالی داشتید میگفتید به نظر اومد در مورد بهیا، آقای مهندس ها نمیان بگن بچه انقلابی ها بیان. حتی مثلا من یه مواردی پیش اومده بود که حالا داشتم معرفی میکردم، قشنگ ذکر نه لازم نیست هستن. بعد جالبه که این آدمه اونجا میشه، یعنی انسان ذیل اون حقیقته خودش رو پیدا میکنه،
هر کدام قهرمانی میشود. تعبیر بنده این بود دیگه، هر کی اینجاست انگار یه قهرمانه. نه دقت کردین چی پیش میاد که میدان میدانیه که هر کی اونجا حاضر میشه یه نوع قهرمانی از خودش پیش میاد، مثل خود مادری است که فرزندشه که در بستر انقلاب اسلام یا بگو اسلام تربیت میکنه، چه قهرمانی برای خودش داره میشه. بله خب آقای شما بفرمان. صحبت دونه دلو تمومش کنیم و صلی الله علی محمد و آل محمد و صلی الله